بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اون در واقع اقسام الحج که حضرت امام فرمودند که اگر کسی در به اصطلاح حاضری المسجد الحرام باشه، وظیفش قران و افراده، و اگر خارج از این محدوده یا در مرز باشه، وظیفش تمتعه. و گفتیم حالا این معیارش یا 48 میلی است که امام فرمود، یا 12 میلی که تا قرن هفتم میگفتند و ظاهرا مقصودشون همین بود که ما میگیم، یعنی حرم مکی که مساحتش یک برید مربعه، 12 میل در 12 میله. بعد این مسئله که اگر کسی شک کرد که آیا در اون محدوده قرار داره یا نه، حکمش رو بیان کردیم، گفتیم باید فحص کنه. امام فرمودن فحص کنه، ما محدود کردیم، گفتیم به این اندازه که لعب به امر مولا نباشه. بعد عرض کردیم میتواند با اصل نفی بکنه، امام به این نکته اشاره نکرد، مرحوم آقای خویی فرموده بودن. بعد گفتیم اگر نشد نوبت به احتیاط میرسه. آخرین نکته ای که اشاره کردیم این بود که همه این بحثایی که گفتیم، که قران و افراد برای حاضری المسجد الحرام و تمتع برای غیر حاضری المسجد الحرام، مربوط به حجت الاسلامه. اما اگه نذر میکنه، هر کسی میتونه هر نذری بکنه، کسی که وظیفش تمتعه میتونه قران و افراد نذر کنه. اینجا امام نفرمودن، مرحوم سید فرمودن که هرچند بهتر تمتعه. روایتش هم خوندیم که تمتع بسیار فضیلت بیش از قران و افراد داره. بعد از این رسیدیم به اولین مسئله، و اون این که اگر کسی لهو وطنان، دو تا وطن داره، یکی حاضری المسجد الحرام، یکی غیر حاضری المسجد الحرام، این وظیفش چیه؟ امام فرمودن اونجایی که اغلب هست معیاره. اگر اغلب در حاضری المسجد الحرامه قران و افراد، اگر اغلب غیر حاضری المسجد الحرامه تمتع. بعد یه قید زدن، فرمودن به شرط این که 2 سال در مکه اقامت نکرده باشه، که حالا توضیح میدیم این مصدرش روایت، یعنی اگر 2 سال اقامت کرد مطلقا وظیفش قران و افراده، این مقصود امام اینه. بعد فرمودن اگر مقدار توقفش مساوی است، در این صورت یه وقت هستش که از هر دو مکان مستطیعه، هم در مکان حاضری المسجد الحرام هم در غیر حاضری المسجد الحرام، در این صورت مخیره. و اینجا اشاره کردن که افضل تمتعه، که گفتیم همون روایاتی که اشاره کردیم اطلاقش اقتضا میکنه که هر جایی شخص میتواند تمتع انجام بده و قران و افراد، تمتع ترجیح داره. بعد فرمودن اما اگر از یکی از اینها مستطیع، از دیگری مستطیع نیست، این باید به همون وظیفه اون جایی که ازش مستطیعه عمل کنه. اگر از حاضری المسجد الحرام که اونجا معمولا معونش کمتره مستطیع، قران و افراد، اگر از غیر حاضری المسجد الحرام تمتع. مرحوم سید همین مطلب رو فرمودن، فقط یک اشاره کردن به روایت زراره که حالا روایتشو میخونیم، که عرض کردم روایت زراره هم یه تکه انتهاییشو ایشون نقل نکردن. در تعلیقات مرحوم سید فرمودن من کان له وطنان احدهما فی الحد والآخر فی خارجه لزمه فرض و اغلبهما. امام اینجا یه قید میزنن، همون قیدی که در تحریر تصریح کردن، مع عدم اقامت سنتین به مکه. این قید رو ذکر میکنن که تو روایت هم آمده، خود مرحوم سید هم روایت رو نقل کرد، ولی مرحوم سید اینو اینجا اشاره نکرده، چون یه بحث دیگری هست، حالا الان بعد میگم، تو اونجا معمولا این بحث رو مطرح میکنه. در اونجایی که میفرماد فإن تصاب یا فإن کان مستطیعا من کل منهما تخیر بین الوظیفتین، اینجا کسی غیر از مرحومای خویی مخالفت نکرده. مرحومای خویی اینجا امام هم فهمودن تأخیر، دیگران هم تعلیقه نزدن، تأخیر گفتن. مرحوم آقای گلپایگانی فقط یه کلمه تعلیقه زدن، این تعلیقه اثر محتوایی نداره، فرمودن این آدم مخیره تو هر کدوم از این جاها که باشه، یعنی مکانی که میخواد از اونجا حرکت کنه برای حج فرق نمیکنه، خارجی خارج مسجد به اصطلاح حاضری المسجد الحرام باشه یا غیر حاضری مکانش. مثلا الان توی فرض کن مکه است میخواد بره حج رو انجام بده، یا الان توی بصره است میخواد حج رو انجام بده، این آدم مخیره، میتونه اگه تو مکه است تمتع، میتونه اگه تو بصره است قران و افراد. حالا وظیفه قران و افراد و تمتع چیه بعدش بحث میکنه. فقط مرمای خویی اینجا مخالفت کرده، تو از نظر تعلیقه اینجا مخالفت با ایشونه، برخلاف بقیه مواردی که معمولا ایشون در بعضی جاها به دلایل مبانی مثلا اصولی و اینها یه مقداری تسهیل، اینجا برعکس ایشون میفرمان اگر کسی، خوب دقت کنید، اقامتش در هر دو مکان داخل حرم و خارج حرم به اصطلاح علا حد انسباه، از هر دو مکان هم مستطیعه، همه میگن تخییر، ایشون میگه احتیاط، بل الاحوت الاتیان بل افراد اول قران فیه، در این فرض و فی ما بعده، یعنی در فرض بعدی. اینجا ایشون احتیاط میکنه، احتیاط وجوبی است این در اینجا، میفهمان احتیاط واجبان است که این شخص که الان هم از در محدوده حرم هم در خارج حرم به علا حد سبا اقامت داره و از هر دو مستطیعه، این آدم قران و افراد انجام بده، تمتع انجام نده. در فرض بعدی اون بود که امام فرمود، مرحوم سیدم میفرمان که ان کان مستطیعا من احدهما دون الاخر لزمه فرض وطن الاستطاعه، یعنی اگر از این دو مکان داخل حرم و خارج حرم از یکی مستطیع بود، وظیفه‌ای که اونجا داره باید عمل کنه، اگه داخل حرم مستطیعه قران و افراد، اگه خارج حرم مستطیعه تمتع. باز مرحومای خویی میفرمان احتیاط واجبان است که این آدم قران و افراد انجام بده، یعنی اگر این بابا میزان توقفش مثلا در مکه و در قم علا حد سواه و الان استطاعتش از قمه یا از بصره است، از این خارج حرمه، طبق فتوای امام، فتوای مرحوم سید، فتوای دیگران، این الان باید چیکار کنه؟ تمتع انجام بده. مرحوم آقای خویی میفرمان احتیاط واجب این است که این آدم قران و افراد انجام بده. فرموشش مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در این فرض اخیر با سید مخالفت میکنن و با امام. امام فرمودن اگر سید فرمودن، امام هم فرمودن که اگر این در دو مکان هر دو یکسان توقف داره و از یکی از اینها استطاعت داره، فرض و وطن الاستطاعه رو باید انجام بده. مرحوم آقای بروجردی میفرمان اقوا فتوا میدن هو تخییر فی هذا الفرض، یعنی در اونجایی که از یکی از اینها مستطیعه، باز مثل فرض قبلی که از هر دوتا مستطیع بود مخیره، این فتواییشونه. مرحوم آقای گلپایگانی هم یه تعلیقه دارن، این تعلیقهای آقای گلپایگانی خیلی جاها توضیحیه، تعلیقه نیست. شون فهمت فرض الوطن الاستطاع ای فرض الوطن الذی یستطیع و فرضه سواء کان فیه او فی غیره، توضیح چیزی نیست. بنابراین ما قسمت اول فرمایش مرحوم سید و امام که من کان له وطنان احدهما فی الحد و الاخر و فی خارجه لزمه فرض و اغلبهما، هیچ مخالفی نداریم، همه اینو قبول داره. فقط یک استثنای امام اینجا اشاره کردن که البته این استثنا هم اختصاص به امام نداره، دیگران هم که نگفتن، نکتهش اینه که بعدن این نکته بحث شده، ولی امام اینجا اشاره کردن و اون دست بحث عدم اقامت سنتین. اما این قسمت اول که من کان له وطنان فرض و اغلبه ما، مدرکش چیه؟ مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب نهم تحت عنوان باب و حکم من اقام به مکه سنتین ثم استطاع متى ينتقل فرضه الى القران والافراد و من عین یخرم بالحج والعمره و حکم من کان له منزلان قریب و بعید. اینا رو روایت چه جمع کرده. عنوان باب برخلاف جاهایی که مرحوم صاحب وسائل فتواشو ذکر میکنه تو عنوان باب، اصلا گفتیم بارها که وسائل کتاب فقه نه کتاب حدیث، عناوین باب فتوای صاحب وسائل و روایات ذیلش دلیل فتوا. بعضی جاها این ذکر نمیکنه چون خودش تردید داره. اینجا دو تا مسئله رو در عنوان باب ذکر میکنه، تو هیچ کدوم هم فتوا نمیده، هر دو رو به صورت مجمل بیان میکنه. میفرماد حکم کسی که 2 سال در مکه اقامت کرده سپس مستطیع شده، کی واجب این آدم فرض یعنی واجبش به قران و افراد منتقل میشه و از کجا برای حج و عمره محرم میشه. هیچ کدومو نگفته ها، نگفته کی، نگفته از کجا. روایت چه آورده که حالا روایت چه میبینیم. بعد گفته حکم من کان له منزلان قریب و بعید، حکم کسی که 2 منزل داره، یکی قریب یعنی در محدوده حرم، یکی بعید یعنی خارج از حرم. مقصد قریب و بعید تو این اصطلاح معلومه دیگه. ما مسئلمون دومیه ها، ما الان با مسئله اول کاری نداریم، الان مسئله ما این نیست که کسی که اقامه به مکه سنتین ثم استطاع متى ينتقل فرضه الى القران او الافراد و من عین یحرم بالحج والعمره، ما اینو بحث نداریم. این که عرض کردم دیگران در جای دیگری گفتن، چون این مسئله اینم مطرحه، این مسئله جداگانه است، اونجا گفتن این بحث سنتینو، نه اینکه نگفتن. امام اینجا ذکر کرده و الا این بحث اونجا گفتن. اونی که اینجا محل بحث ماست فقط این قسمت آخره، حکم من کان له منزلان قریب و بعید. روایات رو دقت کنید، این روایات چون هم مربوط به مسئله اوله، تازه اون مسئله اولم 2 مسئله از خودش، 2 مسئله است. یکی حکم من اقام به مکه سنتین ثم استطاع متى ينتقل فرضه الى القران او الافراد، این 1. 2 من عین یحرم بالحج والعمره. پس در واقع در این عنوان باب 3 مسئله در واقع مطرحه که ما از این 3 مسئله فقط با اون اخیری کار داریم، با اون 2 تای دیگه فعلا کاری نداریم. ولی روایاتش اینجوری تفکیک شده نیست، چون این روایات مخلوطه در از این جهت هم، حتی تو متن روایات هم بعضیاش مسئله اول و دوم و سوم رو با هم گفته، یا مثلا این مسئله دوم رو گفته یا مسئله سوم رو گفته. این حالا هست میاد. اولین روایت با همین روایتی است که مرحوم سید در متن عروه اشاره کرد، صحیحه زراره است که نقل میکند عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال من اقام به مکه سنتین فهو من اهل مکه لا متعه له، کسی که 2 سال مکه بماند این اهل مکه است، دیگه تمتع ندارد، یعنی حج تمتع نداره، به ازدواج موقت کاری نداره. فقلت لابی جعفر علیه السلام ارأیت ان کان له اهل بالعراق و اهل بمکه. خب حالا نظر شما چیه که این آقا یه اهلی در عراق داره یه اهلی در مکه، این الان وظیفش چیه؟ فلینظر، حضرت بفرمان قال فلینظر ایهما الغالب علی فهو من اهله. در عبارتی که سید نقل کرد داره که فلینظر ایهما الغالب، همین مقدار، گفتم انتهای روایت سید نیاورده، الغالب و علی فهو من اهله. البته عرض کردم این تیکه‌ای که سید حذف کرده تغییری در معنا ایجاد نمی‌کنه، فقط تأکیده. حضرت می‌فرمان ببینه بیشتر کجاست، عراق یا مکه. اگه بیشتر عراق، اونجا وظیفه‌شه، وظیفه عراقی ها رو داره تمتع. اگه بیشتر مکه است، وظیفه مکی ها رو داره. بله بله، اون تفسیر شما. عرض کنم خدمت شما، دقت کنید، امام رضوان الله علیه اون جمله اول حدیث رو که حضرت فرمود من اقام به مکه سنتین فهو من اهل مکه، میخوان بفرمان این اطلاق داره، یعنی فهو من اهل مکه چه لهو اهلون بالعراق و اهلون به مکه، چه این جای دیگه اهلی نداشته باشه. پس اون میشه استثناء از این. پس این که حضرت بعدش میفرمان فلینظر ایهما الغالب و علی، یعنی کسی که 2 سال در مکه نمونده. امام اینجوری داره روایت معنا میکنه، خوب دقت کنید که امام باقر علیه السلام داره اینو میفرماد. امام مقصد امام خمینی رضوان الله علیه، امام خمینی معنای روایت رو اینجوری میگه که امام باقر علیه السلام اینجوری میفرماد، میفرماد کسی که 2 تا به اصطلاح وطن داره، اونجایی که غالبا هست معیار تشخیص وظیفشه، مگر اینکه 2 سال در مکه مانده باشد، که در این صورت دیگه وظیفش قران و افراد. خب اگر این معنای، من فقط این سوال مطرح میکنم، حالا بعد بحثاش جوابش بعد، اگر این معنای روایت باشه، معناش اینه که اول حضرت یه مطلبی رو فرمودن، چون ظاهرش اینه که حضرت اون مطلب اول رو سوالی نبوده، اگرم بوده اینجا برای ما نقل نشده، فرمودن من اقام به مکه سنتین فهو من اهل مکه لا متعت له، یعنی هر کی 2 سال مونده مکه، هر وضعیتی میخواد داشته باشه، این دیگه اهل مکه است. بعد اینو که گفتن، راوی جناب زراره که داشت با واتساپ یا تلگرام چت میکرد، یه دفعه یه سوالی به ذهنش میخوره، خب اگه کسی 2 وطن داشت چه حکمی داره؟ زراره میدونه که این آدمم اگه 2 سال بمونه مکه، حکمش قران و افراده، یه چیز دیگه داره میپرسه اصلا، که حالا این اگه 2 تا وطن داشت یه مسئله، مسئلتون، حالا آقا شما اینو گفتی مسئلتون، مسئله دیگه که حالا اگه 2 تا وطن داشت چه حکمی داره. این تحلیل با ظاهر عبارت زراره یک کمی جور در نمیاد. ظاهرش اینه که زراره چت نمی کرده، حواسش چارچشمی به حضرت بوده. حضرت فرمود من اقام به مکه سنتین فهو من اهل مکه لا متعت له. زراره سوال میکنه ارأیت ان کان له، ظاهرش این لهو به کی برمیگرده؟ من اقامه به مکه سنتین، ظاهرش اینه، نه اینکه لهو یعنی یه کسی، چه اقامه چه لم یقم. ان کان لهو یعنی لمن اقامه به مکه سنتین اهل بالعراق و اهل به مکه چی؟ حضرت فرمود فلینظر ایهما الغالب علی. خب اگه اینجوری روایت رو بخونیم و اینجوری معنا کنیم، اون وقت برداشت امام درست میشه دیگه، چون دیگه اون وقت معنای روایتی میشه که این بابایی که من گفتم، یعنی حضرت فرمودن که من گفتم 2 سال بمونه تو مکه وظیفش دیگه تا تمتع نیست، این در صورتیه که یه وطن دیگری نداشته باشه و تو اون وطن بیش از مکه توقف نکرده باشه. حالا یه کمی فنی بگم آقا جان، این من اقام به مکه سنتین مطلقیست که فلینظر ایهما الغالب علی، تقیدش میکنه که ظاهر روایت اینه، یا فلینظر ایهما الغالب علی مطلقیست که من اقام به مکه سنتین تقیدش میکنه که تفسیر امام اینه که این خلاف ظاهره. متوجه شدید؟ خب این روایت اول که مرحوم سید اشاره کرده بود. روایت دوم این باب، چون عرض کردم این باب سه تا مسئله رو داره، تو بعضی از این روایات اصلا کاری به من کان له وطنان نداره. در روایت دوم که با صحیحه هست، عمر ابن یزید از ابو عبدالله علیه السلام نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام، المجاور به مکه یتمتع بالعمره الی الحج الی سنتین، فاذا جاوز سنتین کان قاطنا و لیس له ان یتمتع. دقت کنید این مسئله که این بیان میکنه چیه؟ میگه یکی آمده تو مکه مجاور شده. مجاور به اونایی میگفتن که اهل مکه نبودن، میامدن تو مکه میموندن، جارالله زمخشری، این جارالله بهشون میگفتن، اینه میامدن مجاور میشدن، همسایه خدا میشدن. چه همسایه هایی هم داره خدا. بعد خدا فرموده که یکی از دعاهایی که مستجاب نمیشه دعا علیه همسایه است. میگه خدایا من از دست این همسایه ها نجات بده، فرشته ها از اون بالا میگن خب بلند خونتو بفروش برو یه جای دیگه. برای همین هم خدا دعاش مستجاب نمیشه، هرچی میگه ما رو از دست این همسایه ها نجات بده، میگن خب خونتو بفروش برو یه جای دیگه. بله خلاصه این طرف رفته مجاور مکه شده. دقت کنید این معنیش نیست که این ضرورتاً دو تا وطن داره، یه بابایی بوده یه جایی بوده زندگی میکرده، به هر دلیلی افتاده رفته مکه مونده اونجا. حضرت میفرمان این تا دو سال نمونده تو مکه وظیفش هنوز تمتعه، وقتی دو سال موند تو مکه وظیفش میشه افراد یا قران، یعنی این دیگه میشه حالا من از اونایی میشه که قاتن مکن. بعد این مضمون تو روایت سوم که بازم صحیحه هست، امام صادق علیه السلام رو حلبی ازش سوال میکنه لأهل مکن یتمتعو، اهل مکه میتونن تمتع انجام بدن؟ حضرت فرمود لا، لیس لأهل مکن یتمتعو. مگه درس گوش نمیدادی؟ خود چت میکردی؟ چی میکردی؟ اهل مکه نمیتونن تمتع. بعد حلبی میگه فلقاتنین و بها، اینایی که آمدن مجاور شدن به مکه چی؟ اینجا حضرت اونجا فرمود الا سنتین تمتع، بعد سنتین قران و افراد. اینجا حضرت همون ازا اقامو سنتن او سنتین، یک سال یا دو سال، سنه او کما یسنه او اهل مکه. اون موقع کاری که اهل مکه میکنن یعنی قران و افراد. چی شد این روایت با اون روایت چجوری جمع میشه؟ اونجا فرموده تا دو سال نشده وظیفه شون تمتعه، اینجا میگه یک سال گذشت یعنی الان دو سال نشده میتونن اینا قران و افراد انجام بدن. اینجاست که علما گیر افتادن که خب چیکار کنیم با این روایت. این یه احتماله، هرچند من ندیدم اینو کسی بگه، ولی این احتماله و من خودم این احتمالو بیشتر تقویت میتونم بکنم. حالا بعد بحث میکنیم. ولی بعضیا حالا تا این حدی که گفتم، البته حالا بعد هنوز این بحث ادامه داره، بعضیا اینجا آمدن یه جمعی بستن گفتن آقا معنای روایت اینه، اگه یه کسی تا یک سال موند تو مکه این وظیفش تمتعه، از یک سال تا دو سال مخیر بین تمتع و قران و افراد، دو سال که شد وظیفش قران و افراده. اینجوری جمع کردن این دو تا روایتو و امثال اینو، چون روایت دیگری هم داریم که سنتن او سنتین. این یه جمعه، البته صاحب جواهر رضوان الله علیه این جمعو نمیپذیره، یه جمع دیگری میکنه که ایشون میگه این سنتین که در روایت قبلی آمد، یعنی دخل فی سنه ثانیه، دخل فی سنه ثانیه با اینکه اقام و سلطن سازگار میشه، یه سال که بمونید وارد سنه دوم میشید. این اینجوری ایشون میگه. البته خود صاحب وسائل میگه، بعضی هم گفتن مثل صاحب وسائل اینجا، صاحب وسائل اینجا بله علمم اینجاست یه جای دیگه، صاحب وسائل و حالا صاحب حدایق بعضی ها گفتن، گفتن این تقیه، حتی یکیشون میگه که آقا من نمیدونم فتوای اهل سنت چیه اینجا، این تقیه باید باشه، خوششون میگه از اون میگه نمیدونم اول فتواشون چیه، قاعدتا تقیه است. الان من عبارات چه آوردم فکر کنم کاشف اللسان میگه یا الان یادم نیست، شهید ثانی یکی از اینا میگه الان هست عبارت چه آوردم. بعد صاحب جواهر یک مشکلی که بعد داره اینه، میگه خب حالا اینجا گفته سنه او سنتین، تو بعضی روایات داره 6 ماه، اونو دیگه چیکارش کنیم؟ حالا اونو چیکار کنیم که 6 ماه بمونه بعدش قران و افراد، اونو دیگه چیکار کنیم؟ که صاحب وسائل میگه خب سنه و سنتینشو درست میکنیم. این یه چیزو میخواسته بگه، سنه یعنی دخل سنت ثانیه، سنتین هم یعنی دخل سنت ثانیه، پس درست شد، تعارض نیست اصلا. 6 ماه اینا چی میگه؟ اونم تقیه، یکی از راه حلایی که میده میگه اونم تقیه حلش میکنه، البته چند تا راه حل دیگه هم میده. حالا این روایات این باب، البته همش لازم نیستا، بعضی روایاتش به بحث ما مرتبط میشه. البته اگر امام این سنتین رو نفرموده بود من این بحث رو نمی کردم اینجا، چون اینجا اونیش که به بحث ما مستقیم مربوطه فقط همین من لهو وطنانه که در روایت اول ذکر شده که مرحوم سید اشاره کرد، اونم همونی که سید گفت، امام فرمود همه گفتن. اما این چون امام این یه دونه استثناء رو اینجا تعلیق زده، ما داریم تحریر رو میگیم، باید این توضیح بدیم، چون توضیح بدیم مجبوریم این بحث رو بگیم، والا این اینجا نمیگفتیم، میرفتیم مثل بقیه جای دیگری تو بحث اقامت در مکه این بحث رو میگفتیم. خب این دنبالش انشالله روز شنبه فردا که خب بحث قصاص خواهیم داشت. و السلام علیکم. چی متوجه نشدید؟